محمدا وعلى محمدا وعجل فرجهم. اللهم كل وليك لجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى الله وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا بعينه حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك وبحيك وخازن علمك بلسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه وسلم وصليت رعد من أسفيائك وحججك إنك حميد مجيد. بس در روایت هفتمی باب فرض الطاعه بود. این روایت همین مضمون اساس ابن علی در روایت 16 هم تکرار شده، فقط سندش متفاوته. نمیدونم چرا این تکرار فرمودنشون. ببینید سند روایت 6 اینه، روایت 7 احمد ابن محمد که ظاهرا تعلیق داره، یعنی عدت من اصحابنا انا احمد ابن محمد انا علی ابن الحکم انا حسین ابن عبدالعلا، ظاهرا روایت صحیح است. قال ذکرت لابی عبدالله علیه السلام قولا فی الاوصیا که ان طاعتهم مفترزه. حسین ابن عبدالعلا میفرماید که من در محضر امام صادق عرض کردم که رأی ما در باب اوصیا اینه که طاعتهم مفترزتون. حضرت فرمودند فقال نعم. بعد دو تا آیه قرآن رو به امان شاهد بر این امر ذکر کردن. هم الذین قال الله تعالی اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم و هم الذین قال الله عز و جل انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. روایت 16 هم عین همینه، فقط سندش متفاوته. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن خالد البرقی عن القاسم ابن محمد الجوهری عن حسین ابن عبدالعلا که در این حدیث قاسم ابن محمد الجوهری است، لذا ممکنه در سندش خدشه بشه، ولی عین همون روایته. عن حسین ابن عبدالعلا قلت لابی عبدالله علیه السلام، با این اختلاف دیگه، الاوصیاء طاعتهم مفترزتون؟ قال نعم. صدرش این بود دیگه که در روایت هفتم تعبیر این بود. اینم ممکنه مال نقل به معنا باشه، بعید دو تا روایت باشه. یک روایت حسین بن عبدالعلا نقل کرده، نقل به معناست دیگه. روایت اول اینه، ذکرت لابی عبدالله علیه السلام قولا فی الاوصیا ان طاعتهم مفترزه؟ قال نه. این سخن رو ذکر کردم که انه ذکرم از باب استفهام بوده. حضرت فرمودند بله. در روایت 16 اینه، قلت لابی عبدالله علیه السلام الاوصیا طاعتهم مفترزتون؟ قال نه. خیلی اختلاف ایجاد نمیکنه، ظاهرا ممکنه نقل به معنا باشه، بعید این دو تا حدیث باشه. حضرت فرمودند هم الذین قال الله تعالی اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم و هم الذین قال الله عز و جل انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. این یه حدیث ظاهرن. این دو تا آیه است که مکرر استشهاد شده برای وجوب طاعت امام و اینکه امام مقام افتراز طاعت داره. در اولی که آیه 69 سوره که نساء، خیلی واضحه که اگر این آیه دلالت بر وجوب طاعت داشته باشه از باب تطبیق عنوان اولل امر بر ائمه علیهم السلام دیگه. عنایت فرمودین هیچ نکته دیگه در این آیه نیست، نکتهش تطبیق اولل امر بر ائمه علیهم السلامه. لذا این محل بحث شده، معرکه آرا هم هست که این آیه شریف درش مقصود از اولل امر کیه. عام اقوالی دارن، گفتن مثلا عرض کنم مقصود فرماندهان نظامی هستن، مقصود عرض کنم علما هستن، مقصود هر حاکم و پادشاهی است باید اطاعت بشه، و حتی مثل فخر رازی که استظهار میکنن که این اولل امر باید مقام عصمت داشته باشن، بالاخره این عصمت رو میده به قاطبه، به جامعه مسلمین سلام علیکم، یعنی این جمع عصمت درشون هست. علایال اونها تطبیق کردن، بعضی از تطبیقاتشون به گونه ایست که با فسق اولل امر هم حتی می سازه. گفتن هر پادشاهی، هر سلطانی، هر امیر و فرمانده جنگی اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، بعد ازش اطاعت کرد. این که خیلی قابل دفاع نیست، خیلی روشنه. و بگیم دستور شد داده شده به اطاعت کسی که ممکنه خلاف فرمان خدا هم دستور بده، گفتن اطاعت کنید ولی خلاف فرمان خدای متعال باشه. لذا بعضیشون قید زدن گفتن در صورتی که خلاف امر الهی نباشد. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. ولی اونی که معمولا مفسرین امامیه قائلن، معمولا نوعاً این است که مقصود از اولی الامر ائمه عدات معصومین علیهم السلام، عمدتاً استشهادی هم که میکنن این است که این اولی الامر طاعتشون با امر به اطاعت رسول یک جا آمده، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، همون فرمانی که در اطاعت رسول است در اطاعت اولی الامر هم هست. پیداست اینا کسانی هستن همینطوری که اطاعت رسول کنار اطاعت خدای متعال اطلاق داره، معناش اینه هر فرمانی دادن باید تبعیت کنید و این دلالت بر عصمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میکنه، همین اطلاق در باب اولی الامر هم هست. قید نداره که اطیع اولی الامر اگر خلاف باشد یا نباشد. بنات میفهمید در جاهای دیگه با اینکه امر به این مهمی نبوده خدای متعال قید زده، فرموده که و الوالدین ان الله امركم، چی آیه چیه در سوره که عنکبوت، جاهای دیگه هم هست که و این جاهدا که لتشرک بی ما لیس لک بهی علم فلا تطعهما الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. ما دستور دادیم که به والدین احسان کنید، درسته، و وصین الانسان به والدیه حسنا، ولی و این جاهدا که لتشرک بی ما لیس لک بهی علم فلا تطعهما. در اون موارد قید رو ذکر میکنه که در این امر نباید ازشون تبعیت کرد. یا آیات دیگه هم در باب والدین باز داریم. اینجا اطلاق داره دیگه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، نسبت به الله تبارک و تعالی که واضح اطلاق داره، همه اوامر خدا رو اطاعت کنید قید نداره، نسبت به رسولم و اطیع الرسولون هم قید نداره. فقط به اولی الامر که میرسید قید بزنیم، اینا خلاف ظاهره، همون امر اطاعتی که نسبت به رسول هست نسبت به اولی الامر هم هست. پس پیداست به عکس این اولی الامر کسانی هستن که عرض کنم امرشون با امر رسول یکیست، لذا مقام عصمت دارن. فخر رازی هم لذا همین رو استظهار کرده، منتها سعی کرده بازم برگردونه از اهمیت عدات معصوم. بنابراین این روایتی که این معنایی که امامی استظهار کردن یه معنای واضحی است، خیلی محل بحث هم نیست. در روایت ما هم هیچ تردیدی نیست که مقصود از اولی الامر در اینجا معصومین علیهم السلام هست. عیب نداره این در باب رسول هم آمده که هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم. این که منهم دلیل نیست که این رسول از جنس خودشون معصوم نیست، منهمه ولی معصوم هم هست دیگه، اطاعتش هم مطلقاً واجبه. اناعت فرمودین بنابراین اولی الامر منکم مثل باب اسفیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته، که یا به اصل فعل امینه رسولا منهم مکرر شده. این اناعت فرمودین حالا این تعدد امر هم که اینجا آمده بعضی اینجوری فرمودن، مثلا مرحوم علامه طباطبایی میفهمن که این اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، چرا اطیع الله و رسول و اولی الامر نیامده؟ چون ناظر به دو جنس امره، یه اوامری است از خدای متعال صادر میشه و رسول مبلغ اوست، این اطیع الله، اطیع الله، ولو رسول هم ابلاغ بفهمن دیگه اطاعتش اطاعت الله، امر مستقلی نیست. ولی اطیع الرسول اونجاست که حضرت خودشون مستقلن فرمان میدن، که همون اوامر ولایه حضرته، از باب ولایتی که دارن. این اطیع الرسول نظر به اون سنخ امره، لذا نسبت به ائمه علیهم السلام هم همینجوری است، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، اینا هم صاحب امرن، یک فرمانهایی حق دارن بدن، حق فرماندهی دارن، اون فرمانهایی که میدن، احکامی که میدن که از باب ولایت اونا باید اطاعت بشه. پس بنابراین ظاهر این آیه همینه که تبعیت از اولی الامر اطلاق داره، قید نمیخوره، به این دلالت بر این میکنه که امرشون در هر موضوعی باید اطاعت بشه، پس باید امرشون تابع امر الهی باشه، هماهنگ باشه، باید مقام عصمت از خطا و عصمت از گناه و تعمد در مخالفت با خدای متعال داشته باشن. این ظاهر این آیه است و عرض کردم فخر رازی هم اینو قبول میکنه. و این تکرارش هم به خاطر دو سنخ امره. بنابراین اوامر رسول چه در اونجایی که امر خدا رو برای ما ابلاغ میفرمان، چه اونجایی که خودشون به عنوان حاکم و ولی امر فرمان میدن، این اطاعت واجبه. هر دو جنس اطاعت واجب است، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این ظاهر روایت ما هم قطعا همینه، هیچ بحثی هم درش نیست. لذا از این جهت بگذریم و عمده هم اینه که ببینید ما خیلی نباید متوقف بشیم در عرض کنم این حد اقلایی که نقطه صفر مرزی ما با عامه است، همه بحث آیه رو ختم کنیم به اینجا. این نمیذاره معارف آیه فهم بفهم بشه. نه فهم بودین؟ خیلی از آیاتی که در قرآن است در باب امامت ما همه رو بردیم بحث کردیم در باب این که اثبات بکنیم که آقا ولایت بر حضرت، این آیات دلالت بر این امور داره و این حداقل دلالتشه. معارفی که در آیات است معمولا از دست رفته. بحث‌های ما با عامه در باب امامت عمدتا رو خط مرزی است، رو نقطه صفر مرزی است. میخوام بگیم امامت مال ائمه علیهم السلام من الله تبارک و تعالی است. مقام افتراز و طایه دارن با اونا بحث میکنیم، اما معارف آیه از دست میره. روایت برید رو دیروز چند روز قبل خدمتون تقدیم کردم که آمد محضر حضرت و حضرت عرض کرد آقا این آیه یعنی چه؟ اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. حضرت از 7-8 آیه قبل شروع کردن. حالا بازم این سیاق قبلش هم مربوطه، بعدش هم مربوطه، یه داستانی رو داره ذکر میکنه. لذا این آیه رو به اون حد خلاصه کردن که ما بگیم خب این روایت دلالت، این آیه دلالت میکنه برای اینکه مقصود معصومینن یا غیر معصومین، که واضحه ناظر به معصومینه. امرشون همون اطاعتش اطاعت رسوله، ولی معارفی که درش هست مهمه. معارفش رو هم اجمالا بحث کردیم. یه نکته اضافه ای رو در سیاق خدمتتون تقدیم کنم. یه بار دیگه سیاق رو سریع میخونم. ببینید بحث از عرض کنم داستان اهل کتاب از اینجا حضرت شروع کردن. البته قبلش هم اگر ملاحظه فهمید بحث های فوقلاده ایست. حالا بحث های از آیه 40 به این ور، حتی قبل از آیه 40 مربوط به سیاق است. حالا بحث داستان ایمان به الله و روابطی که بر محور ایمان به خدای متعال باید شکل بگیره در جامعه مؤمنین از آیه عرض کنم 36 شروع میشه. و عبدالله و لا تشرکو به شیئاً. اگر به مقام اخلاص رسیدید نتیجهش اینه، این روابط بینتون برقرار میشه. و بالوالدین احسانم و بدل قربا و الیتام و المساکین و جار ذی القربا و جار الجنب و صاحب الجمع، که مناسبات انسان با پدر و مادر و ذوی القربا و یتاما و مساکین و همسایه نزدیک و همسایه که فامیل است یا همسایه‌ای که والجار الجنوب دوره و کنده و همسایگی های فامیلی و غیر فامیلی، همسایگی های نزدیک و دور و صاحب بالجمع با همراهان و ابن سبیل و مملکت ایمانکم، یه روابط خاصی زیل شکل میگیره، زیل توحید. عنایت کردین؟ اگر خدا رو بپرستید روابطتون تبدیل میشه ذیل بندگی خدا به یه روابط حسنه خاص. بعد میفهمد ان الله لا یحب من کان مختالا فخورا. یه عده‌ای هستن آدم‌های مختالن، خیال زدن، متوهمن، برای خودشون کبریا فرض میکنن، اخلاص ندارن، خدا رو نمیپرستن و طبیعتاً اینها نسبت به دیگران هم فخور هستن و متکبر و فخر فروشی میکنن. اینا الذين يبخلون و يعملون الناس بالبخل، اقامه بخل میکنن در جامعه. اینا حد فهمودین. این در پیداسی جریان عرض کنم عبودیت و شکلگیری روابط بر محور عبودیت، در مقابلش یه دستگاهی است که اون دستگاه دستگاه انسانهای مختال فخوره. اینهای روابط دیگه رو تو جامعه شکل میدن مبتنی بر بخل. این روابط مبتنی بر ایثار و فداکاری بر محور پرستش خدای متعال. بحث دو تا امت و شکل گیری روابطش، حالا ادامهش رو دنبال بفرمایید شما دیگه. اینا بخل میورزن، اینا امکاناتشون رو پنهان میکنن. اینها والذین ينفقون اموالهم رعاء الناس، اگرم یه جایی عرض کنم هزینه میکنن برای رؤیت مردم رسوندن، کاری با خدا ندارن. این چون نیست که از دست خدا میگیرن و برای خدای متعال خرج میکنن و احسان میکنن. ببینید پس بحث شکل گیری دو تا امت بر محور توحید و بر محور استکبار بر خدای متعال، بر محور عبودیت و مختال بودن، که حالا در جای دیگه هم این است، ذیل سوره مبارکه حدید هم این رو ببینید که حالا آیات سوره مبارکه حدید یه به یه مقداری ناظر به همین حرفاست. حالا ملاحظه بفهمید اونجا هم دیگه، نمیدونم تقدیم کنم یا نه، اون آیات سوره مبارکه حدید هم ذیلش ببینید که بحث سابقون هست، سابقو الی مغفرت من ربکم، بحث از اول سوره آیات توحیدی است، بعد بحث انفاق و اینکه امکاناتتون بیارید، بعد از آیات توحیدی و مالکم لا تؤمنون، میفرماید آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، بحث ایمان و انفاق، ایمان بیارید به خدا و رسول، طرح رسول رو قبول کنید، بدونید طرح خدا در دست خدای متعال در دست اوست، امکاناتتون رو بیارید تو این طرح خرج کنید، جانتون رو بیارید، مالتون رو بیارید، سعی هم کنید که به وقت بیاید. لا یستوی من انفق من بعد من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد و قاتل، سعی کنید به بهترین وجه حسینه کنید، قرض حسن باشه. و بعد از موانع صحبت میشه که از موانعش حیات الدنیاست، اعلم ان حیات الدنیا لعب و لهو، تا میرسه به اینجا سابق و لا مغفرت من ربکم. پس بنابراین در این فرصت ها اهل سبقت باشید و در سبقتتون هم اهل زهد باشید، لکی لا تعصوا ما فاتکم ولا تفرحوا ما آتاکم. این یه جریانه. مقابل این جریان چیه؟ میفرماید که والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون و يأمرون الناس بالبخل. پس یه جریان ایمان به الله و امکانات و در راه خدا خرج کردن و تو این خرج کردن اهل سرعت و سبقت بودن بر بقیه سبقت بگیری. فرمود حضرت فرمود این آیات، امام سجاد فرمود این آیات مربوطه به ماست و کسانی که در کنار امام سبقت میگیرن، امکاناتتون رو بیارید در راه خدا و رسول خرج کنید، اهل سبقت باشید. نقطه مقابلش جریان دیگری است، جریانی است که مختال فخوره، اینو نمیفهمه که توحید رو نمیفهمه، رسالت رو نمیفهمه، طرح الهی رو نمیفهمه، خودش طرح دیگه در میاندازه، مختال فخور، ان الله لا يحب كل مختال فخور والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل حالا به من يتولى فان الله هو الغني الحميد. اینا امکاناتشون نمیارن، خودشون نمیان، دیگران هم نمیگذارن بیان تو این طرح وجود مقدس نبی اکرم سرمایه گذاری کنن، همراهی کنن. پس بس دو تا جریانه اینات میکن. حالا بقیه سوره هم ببینید، این سوره هم همینطوری است، بس از دو تا جریانه و این دو تا جریان رو داره توضیح میده. یکی از فرازهایی که به این دو جریان میپردازه از همین آیه است که حضرت وقتی سوال کرد از اطیع الله و اطیع الرسول، حضرت از اینجا شروع کردن، فرمودن که الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و طاغوت. یه جریانی از اهل کتاب ایمان به جبت و طاغوت میارن و یقولون للذین کفروا، به کفار میگن حالا اهدا من الذین آمنوا سبیلا. این جبت و طاغوت و پیروانشون از دست اهل بیت علیهم السلام و پیروانشون اهدا هستن. بنابراین اگر میخواید پیوندی ببندید با اینا پیوند ببندید. بس یه جریان اجتماعی سنگینه که داره از بیرون دنیای اسلام با درون دنیای اسلام به هم گره میخورن، هم میخوان نگذارن که امر به دست اهلش برسه، به دست امیرالمومنین برسه. اولئک الذین لعنهم الله و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا. این لعنای قرآن، این عذابهای سنگین بالا همین دسته است. ام لهم نصیب من الملک، دیروز معنا کردیم، فاذن لا یاتون الناس نقیرا ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. ملک اونا رو خدا به اینا داده که اینطوری نیست، اگه ملک شما بود نمیذاشتید یه نقیرش برسه، بس فضل خداست، به شما چه مربوطه، حسادت میبرزید، داستان حسادته. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب ولی حکمت و آتینا هم ملکن عظیما، که داستان همینه که یه ملک عظیمی خدای متعال به اهل بیت داده. این جریان اهل کتاب که با جریان سقیفه و نفاق میسازن، اینا نمیتونن این ملک رو ببینن، حسادت میبرزن. نتیجه چیه؟ میفهمد فمن هم من آمن بهی و من هم من صدن، یه عده ایمان میاره، این دم صدن سبیل میکنن، نمیذارن مردم در مسیر این ملک عظیم و این چیزی که خدای متعال از فضل خودش به ائمه علیهم السلام عنایت کرده برسن، حسادت میبرزن، صد دهن سبیل میکنن. و کفا به جهنم سعیرا، که این تهدیدهای بزرگ مال این جمعیته. ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما. که حالا دقت بفهمید، کلماتش قابل بحث دیگه، که بس یه جریانی شکل میگیره، از عرض کنم حسادت نسبت به این فضل الهی شروع میشه، پیوندهای اجتماعی برقرار میشه با مخالفین ائمه، صد عن السبیل میشه، خدای متعال میفهمند اینا مورد لعنن، اینا رو ما یه جوری عذابشون میکنیم که مایه عبرته. یعنی پایان این مخالفت، پایان این صد عن السبیل اینه، که حالا اینم در جای خودش باید معنا بشه دیگه، که بهشون میگن هل تجزون الا ما کنتم تعملون، میخواد توضیح بده که این رفتار با ائمه حق باطنش اینه، چیزی اضافه بر عمل خودشون نیست. از اون طرف هم پس یه عده ایمان میارن به این، عرض کنم، راه به ائمه هدات معصومین، به این فضلی که خدا شده، یه عده کف میبرزن و صد عن سبیل میکنن. اونایی که صد سبیل میکنن داستانشون اینه، والذین آمنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا لهم فیها ازواج مطهره و ندخلهم ظلا ذلیلا، که اینم باز مفسرین بحث کردن. بعد ان الله یامرکم، این ان الله ناظر به همون، عرض کنم، ائمه هدات معصومینه که صاحب ملک عظیمه خدای متعال. ظاهر این آیات اینه دیگه، ما نمیخوایم نسبت قطعی به قرآن بدیم. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، که ملاحظه فرمودید روایات ائمه علیهم السلام این آیه رو تطبیق به ائمه فرموده که اون ملک عظیم که امانت الهی است باید دست به دست بشه، به اون امامی که خدای متعال معین کرده برسه. و اگرم این ملک در ظاهر به شما رسید و این صد عن سبیل برداشته شد، با اون عدلی که در اختیارتون است تو این ملک باید فرمان روایی کنید. این ملکی است که درش بساط عدل محقق میشه. درسته به ازا حکمتم، این ظاهرا نسبت به اوست که باید بر اساس عدل حکم بشه. این حکم هم معلوم نیست فقط قضا باشه ها، چون فرماندهی یعنی حکم دیگه، حکم فقط در باب قضا نیست، حکومت هم حکمرانیه دیگه، بالاخره داره حکم میکنه نسبت به جامعه، قوانینی که میگذارن، برنامه هایی که معین میکنه، اینه حکمه. الان شما برنامه هایی که دولت ها تنظیم میکنن، از جمله در کشور خودمون، مثلا برنامه 5 ساله، این حکم دیگه، این حکم باید بر اساس عدل باشه. عدل بودنش هم به اینه که میزان عدل باشه، ولی اگه موازین عدل نباشه یه تعادلی درست میشه، یعنی تو نظام سرمایه‌داری هم بالاخره یه تعادلی برقرار میکنن دیگه، بی قاعده که نیست، ولی موازین عدل نیست. عنایت فرمودین، عرض کردم مثل این ترازوهایی که بازوه گشتاورش به نفع یک طرفه، این طرف 1 کیلو میذارن، اون طرف 1 گرم میذارن، با هم برابر میشه. عنایت کردین، بعضی وقتا قوانین اجتماعی به جوری است که امکانات به نفع یه عده‌ای همیشه مصادره میشه. الان ببینید دیگه، تو کشور ما هر چی تورم پیدا میشه، بالا پایین میشه، یه عده صاحبان سرمایه الحمدلله هیچ وقت ضرر که نمیکنن، دائم سرمایهشون اضافه میشه. این پیداست موازین عادلانه نیست. اگر موازین عادلانه باشه، اگر خسارت وارد میشه به همه طبقات باید وارد بشه، سود وارد میشه به همه طبقات. این همون نظام سرمایه داریه. قوانین غیر عادل است. اگر قوانین برنامه ریزی عادل باشه، معنا نداره که بعضی آمارا دهک بالای جامعه در همین شرایط بحران دهه گذشته ثروتشون افزایش پیدا کرده، بعضی آمارا میگه تا 3 برابر. خط زیر خط فقر هم افزایش پیدا کرده. معنیش موازین عادلانه نیست. البته یه تعادلی از قانون برنامه بودجه، همش هم قانون، آقا این آقا حق داره مثلا اجناس کارخانه خودشو به نرخ ارز به لحظه در بازار بورس کالا بفروشه. بله، قانون دیگه. قانون عادل نیست، به نفع سرمایه داره. نه، هر چی نرخ ارز بالا میره، اونا سودشون بیشتر میشه، منافعشون در گرانتر شدنه. به عکس و عفای جامعه ضررشون درگران شدن. این میشه موازی. نه حالا بگذاریم، بحث معترض بود، خیلی بحث ما نبود. بله بله نه میخوام بگم خلاصه این خاصیت نظام سرمایه‌داریه. و اگرم دولت مردان محترم ما توجه نکنن و این قواعد نظام سرمایه‌داری رو تغییر ندن، ضعفای جامعه بسشون بدتر از این هم خواهد شد. خاصیت نظام سرمایه‌داری، قوانینش، موازینش، عدالت مکتب رفاه، عدالت سرمایه‌داری و امثال، عدالت عین ظلمه. الا طبق سن ناس اشیاءهم، من گمان میکنم حضرت شعیب هم همین رو میفرمودن، نه اینکه اینا ترازوشون رو یه جوری کم یه جوری میکردن که مثلا معلوم بوده. دیدید بعضی وقتا اینو میخوان تقلب کنن، سنگ وزنه رو توشو خالی میکنه. این معلوم نیست از این کارا میکردن، که قوانین اقتصادشون قوانینی بوده که جائرانه بوده دیگه، منافع یه عده‌ای درش اصل میشده. عجیب است، میگم سرمایه هیچ وقت ضرر نمیکنه، همیشه ضرر میخوره به نیروی کار. اندگان خدا و میشه زای یه جا هم از نیروی کار دفاع کنی، صاحبان سرمایه بابا اعلام میکنن آه چرا اینقدر نیرو عنایت کردید، شروع میکنن اصطلاح سوخت کنده کردن به قول بعضیا. دیدید دیگه این خاصیت نظام سرمایه داریه. بعدم واقعا حق تمام عیار خودشون میدونن، خیال میکنن به حقشون اچاف میشه. حالا بگذاریم این بحثایی. پس این خطاب به ائمه علیهم السلام به حسب ظاهره، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. ظاهرا این به حاکمان میخوره و الا به عموم مردم بگن اگر حکم کردید حکمتون، مگه عموم مردم حاکمن که حکمشون به عدل باشه؟ ظاهرش اینه. ان الله نعما یعظکم به، ان الله کان سمیعا بصیرا. حالا این ادامهش هم معنا میخواد. بعد میفرند یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. پس یه جریانی است که میخواد یه مسیر دیگه ای باز کنه، سد از سبیل اون ملک عظیم بکنه. عده ای همراه میشن که مؤمنینن، و الذین آمنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری. اونایی که ایمان میارن به این صاحبان ملک عظیم و این ملک عظیم و میپذیرن این عرض کنم طرح الهی رو، مقاومت نمیکنن، حسادت نمیکنن، سد عن السبیل نمیکنن، با قوم حسود همراه نمیشن، اینها رو خدای متعال بهشون دستور میده یا ایها الذین آمنوا. دو تا جریان، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر. این اولی الامر همون کسایی هست که صاحب ملک عظیمه، همونایی هست که خدای متعال از فضل خودش بهشون عطا کرده. داستان این بود دیگه. زرزرت وقتی سوال کرد از اینهایی، رفتن از اونجا شروع کردن و بودن بحث داستان ملک عظیم و فضل الهی است. اینا نمیتونن ببینن. دو تا جریان شکل میگیره، که جریان مؤمنین، یکی جریان صادین انیس از این سبیل. اونایی که صد عن سبیل میکنن عقوبتشون ذکر شده، به این ائمه توصیه شده که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات و اذا حکمتم ان تحکموا. بعد به مؤمنینی هم که پذیرفتن میخوان با این ملک عظیم حرکت کنن، در این ملک عظیم قرار بگیرن، به اونا هم دستور داده میشه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر. نهت فرمودین. پس بنابراین این اولی الامر ظاهرا همون صاحبان ملک عظیمن، همون کسانی هستن که هم یحسدون الناس علی ما آتاهم. داستان اولی الامر بودن صاحب اون امرن، اون امری هستن که باش ملک عظیم به پا میشه و بعد میخوان مؤمنین هم وارد این ملک بکنن. لذا دستور داده میشه این امانت الهی، این ملک امانت الهی است، نباید در اختیار غیر اهلش قرار بگیره. روابط تو این ملک باید روابط عدل باشه. بعدم به مؤمنی میگه حالا شما اطاعت کنید. نهت کردین. حالا لذا حالا ملاحظه بفرمایید دیگه، این اولی الامر بودن امر مهمیه، صرف اینکه امر سیاسی در اختیارشونه نیست، که اون امریست که باشه اون ملک عظیم به پا میشه و امریست که ادامه امر خدای متعال و امر رسوله، همون که یهدونه و امرنا، و اون امر الهی است که این عدل به پا میشه، ملک عظیم درست میشه، بعد نتیجهش میشه بهشت. والذین آمنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جنات. این جنات تجری ادامه همین ملک عظیم در عالم قیامت دیگه. عنایت کردین. ملک عظیم با این مختصات در مقابل اون دستگاه حسادتی که یه ملک دیگه درست میکنه که باطنش کفا به جهنم سعیراست، باطنش اینه ان الذين كفروا بآياتنا سنصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. دو تا دستگاه دیگه، یه دستگاه، دستگاه حسادت و برپا کردن صد عن این از این سبیل ملک عظیم و یه ملک دیگه ای درست کردن، باطن اون ملک اینه، باطن این ملک هم عاقبت این ملک هم میشه اون آخرت. و حالا این ملک یه صاحبان امری داره، خب بعد اطاعت از صاحبان امرش کرد دیگه. ملک الهی در اختیار ایناست، صاحب امری هستن که به اون امر این ملک به پا میشه، به اون امر این ملک اداره میشه. داستان ظاهرا ناظر به این امر هست دیگه. حالا بعدم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر. اگر جز مؤمنین هستید، پیداست یه همین مؤمنینی که ایمان آوردن، صد عن سبیل نکردن، به مقام اطاعت هم رو میارن، باز یه حواشی پیدا میشه براشون. باز تأکید میکنه اگر ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر، در این منازعات بعد رجوع به خدا و رسول کنه. عنایت میفرمایید. حالا مثل مرحوم علامه طباطبایی اینو توضیح میدن، میگن چون اولی الامر خودشون حکم جدیدی که ندارن، حکم رسول و خدا رو تنفیذ میکنن، به کتاب و سنت عمل میکنن، اختلاف اگه بر سر حکم شد، پیداست اختلاف با امام نیست، اختلاف با اولی الامر که معنا نداره که بگن اختلاف شما با اولی الامر موضاته، اختلاف بر سر اموری است که در ذیل این حکومت پیش میاد برای خودتون. اگر امام بود شما اطاعت کردید، حکومت بر اساس عدل به پا شد، ممکنه انسان بعضی مناسبات عدل نتونه بپذیره، با هم نزاع کنید، برگردید به حکم خدا و رسول که همون حکمی است که ان الله از کنم و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. راحت میفهمید، من اینجوری حدس میزنم که این نزاع حتما نزاع با اولی الامر که نیست، معنا نداره بگن با اولی الامری که امرش امر خداست نزاع کنید که. اما پیداست در گویا در ذیل این ملک عظیم که ائمه به پا میکنن، ممکنه یه منازعاتی پیدا بشه. اینجا یه ایمان برتری میخواد که آدم جزئیات این حکم رو هم باید قبول کنه. یه بار انسان کلیت رو قبول میکنه، امام رو قبول میکنه، بله، و بعد از قبول کردنم اطاعت میکنه، ولی اطاعت امام که عشق اول نمود آسان، ولی افتاد مشکل ها. میخوای با امام حرکت کنی، سختی هایی تو راهه، بعد از همه امکانات جایی بگذری، امام احکامی میده. اینو از فرمودین؟ بعید نیست، بعید نیست که اگر شما گفت اون رو بیان علامه طباطبایی که اصلا این آیه ناظره به دو جنس امره، که حضرت در یک اوامری مبلغ امر خدای متعال هستند، در یک اوامری خودشون انشاء امر میکنن. عرض کردم درسته که مشیت مشیت خداست و خدای متعال بهشون حق حکمرانی داده، لذا این حکمرانی اطاعت از او این اطاعت خداست. این که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، عرض کردم یه موقع شما ممکنه بگید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، نکتهش اینه که تمام اوامر الهی از مجرای امر رسول میرسه به ما میگذره، مظهرین علی امر الله، این یه جور معنا کردنه که حتی اون اوامر مولویه حضرت حق هم از طریق امر رسول و امام به ما میرسه، ما خدای متعال و درون اوامر هم از طریق طاعت الامام طاعت میکنیم. این یه نگاه، مرحوم علامه نگاهشون این نیست، میگن ما دو جور امر داریم، یه امری داریم که امام مبلغه، رسول مبلغن، یه امری داریم که رسول و امام انشاء میکنن از اون جهتی که ولی امرن. این امرم خدای متعال مقام ولایت امر بهشون داده، اگر امر در دستشون نباشه که امرشون واجب الاطاعه نمیشه که، این همون امر الهیه. یقدمون امر الله علی امرهم، یقدمون امر الله علی امرهم. عرض کردم که ائمه دو دستن دیگه، ائمه که یهدون به امرنا، یقدمون امر الله علی امرهم، ائمه که یقدمون امرهم علی امر الله، ولی حق فرمان دارن. این حق فرمان یه مقام، یه منصبه، یه چیزی در دستشونه که فرمانشون واجب الاطاعه است. یه آدمی که شر ظرفیت نداره بگن آخ بیا هر چی گفت گوش بده، چی گوش بدیم؟ این مقام اداره ملک عظیم رو داره. ولی اون امره، اون امری که باش ملک عظیم به پا میشه در دست اوست، اطاعت از اون امریست که ملک عظیم با او اقامه میشه. اینو خدای متعال بهشون عنایت کرده، تفویض فرموده. این بیان، حالا من بیان علامه رو بخوام توضیح بدم، این میشه دیگه که انه دو جنس امر داریم، یا امر الهی مبلغن، یا امری که به خاطر اولوالامر بودنشونه. اینم عرض کردم اعتباری معنا نکنید، این همون امریست که ما ملک عظیم معتبر مرتبطه، ملک عظیم با او به پا میشه، همون امریست که اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، عدل با او به پا میشه در ملک عظیم. حالا تعبیر فرایض و سنن رو من خیلی این تقسیمات رو همه جا آوردن نمیدونم چقدر بله چقدر ظرفیت داره، ولی الله ما همینجا این میان رو فرمودن، میگن دو جنس امره. ممکنه واسه کسی بگه نه دو جنس امرم نیست، حالا وصلت طاعتهم به طاعته، اونجا موقعی عرض کردیم که اصلا یک فرمان از خدای متعال جاری میشه از اراده رسول و امام میگذره به ما میرسه، حتی اوامر مولویهی که امام به حسب ظاهر مبلغن مبلغ نیستن، ابلاغ امر خودش امر یه چیزیست، امر باید از مصدر امام بگذره و صادر بشه، امر میخواد جاری بشه در عالم، بعد از یه اراده بگذره جاری بشه. همینطوری که امر جاری، امر اعتباری قراردادی نیست که، امر الهی. اون امری که از نهی حضرت اقصا صادر میشه که تنزل الامر بینهن، شاید ناظر به اون امره. اون امر وقتی میرسه، البته به ما اجازه دادن، اختیار تکوینی دادن، میتونیم از اون امر سر بزنیم، نه اینکه قرارداد کردن من با اعتبار مخالفت میکنم. یه فرمان حقیقی است میاد، به ما اجازه مخالفت اون فرمان رو دادن، اینه که خیلی بعد صرفا اعتبار نیست که. این امرم از مجرای اراده رسول میگذره. الایال این یه تقریری، یه تقریر هم ارز کردم، این تقریر مرحوم علامه است که بگیم آقا این دو تا امره، دو جنس امره، اوامر ابلاغیه و اوامری که از مقام ولایت امر، از اون ارز کردم صاحب ملک عظیم بودن ناشی میشه، اون امری که باش ملک عظیم به پا میشه در دست اوناست، لذا در اوامری که برای اقامه امر، اقامه این ملک عظیم، برپا کردن ملک عظیم دارن، باید اطاعت کرد. به ما میگن اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. حالا اگر بخواید ذیل، تا اینجا آمدیم خیلی خوب، همه آیات قبل خوبه، ما در مقابل ملک عظیم تواضع کردیم، مؤمن شدیم، بعدم میدونیم که تو این ملک عظیم عدل به پا میشه، در این ملک عظیم امانتداری خدا میشه، به امانت الهی هیچ وقت خیانت نمیشه، این ملک عظیم امانت دست امامه، امام خودش امین الله میدونه، در این ملک عظیم خلاف امانت عمل نمی کنه، تمام تصرفاتش تصرفات امانی است، بعدم میدونیم که به عدل به پا میشه، حالا میگن اطاعت کنید، ولی وقتی میرید داخلش میشید باز ما با هم نزاع میکنیم ذیل امر. تو نیست که مؤمنین همی که رفتن تو ملک عظیم قبول کردن مؤمن کامل میشن، تا مؤمن کامل بشن خیلی راهه. اگر در این دستگاه ملک براتون نزاعی پیش آمد دیگه، حالا که انهو مثلا میخوام بگم این فرض بکنید اینطور نیست که تا حتی عصر ظهور به پا شد دیگه مؤمنین هم با هم هیچ منازعی ندارن، مؤمن کامل میشن، همه صفات به نحو کمال، ممکنه زمانی ببره، عنایت دارید، برای اینکه به اون نقطه برسن سیر کنن با امام. نه تنازعتون فی شیء فردوه الالله، به نظر میاد خطاب به مؤمنینه، مؤمنی است که دستور به اطاعت داده شده، اطاعت کنید، حالا اینا اطاعت میکنن، قدم بعد چیه؟ میگه ممکنه در عین اینکه شما امامت رو قبول کردید، ملک رو قبول کردید، دارید با امر راه میرید، بینتون منازعه بشه، این منازعه هم حل خودتون حل و فصل نکنید، ارجاع بدید، خودتون داوری نکنید، والا عدل به هم میخوره. اگه بنا شد تو این منازعه ما به دیگری رجوع کنیم یا خودمون رو محور قرار بدیم حل کنیم، اون دستگاه عدل به هم میخوره ها. تمام اختلافاتتون هم با همون موازین حل کنید که این ملک عظیم به پا بشه، شما بتونید اهل ملک عظیم بشید. پس بنابراین من به نظرم بیدید قواعد سیر در این ملک عظیمه که آدم ایمان آورده، امام ملک عظیم رو به پا میکنن، امین خدا هستن، عدل به پا میکنن، ما هم بنابر اطاعت میگذاریم، یه جاهایی در مقام اطاعت سخت میشه برامون، بین شما یه منازعاتی میشه، امام که عدله، حکومت هم که عدله، شما با هم منازعه میکنید، باز بری سراغ موازین و الا به هم میخوره. نه اشکال نداره، اطاعت کنید. بنابراین فعن تنازه، چون شما هر جور رو معنا کنید این فا رو باید درستش کنید. قناعت کردید؟ فعن تنازه اتم میخواد بفهمید حالا که این ملک عظیم، حالا که باید اطاعت کنید، شما به نزاع میرسید. پس اگه به نزاعتون همینجوری حل کنید، ولی از مقام اطاعت خارج میشید. تفصیل اطاعت دیگه، اون اطاعت باید تفصیل پیدا کنه. اطاعت کنید، بله اطاعت کردن جای خیلی روشنه، وقتی ولی وقتی ازت میگن فلانی بشه امام جماعت، من دیگه نمیتونم تحمل کنم، موازین من جور نمیاد دیگه، من به امام جماعت اولا، من بعد امام جماعت بشم. از اینجا بگیرید تا لطیف تراش جنیسی، یعنی اگر بینتون وگه که انهو، شما هنوز ظرفیت نزاع دارید، ولی منازعاتتون هم اطاعت کنید. اگر بخواید این اطاعت محقق بشه، در منازعات هم رجوع به موازین کنید، که این موازین هم دست امامه، امام محققش میکنه، ولی با اون موازینی که امام اداره میکنه، با همون موازین نزاعتون حل کنید. موازین چیه؟ کتاب و سنت دیگه، که انه ما رو ارجاع میدن در حل موازین به کتاب و سنت، که این کتاب و سنت هم دست امامه و امام با همین موازین اداره میکنه. شما هم امام که با موازین با کتاب و سنت اداره میکنه. من بیان علامه طباطبایی رو میخوام تفسیر بدم که ایشون میفرمایند که چرا اینجا اول الامر گفته نشده، چون اول الامر امر مستقلی ندارن، کتاب و سنته. میگن امام که کتاب و سنت عمل میکنه، همه فرامینش بر اساس کتاب و سنته. شما اگه یه جایی تو این دستگاه باز اختلافتون شد، برگردید به همون کتاب و سنت، به موازینی که دست امامه. بلکه شما در مقام منازعات اجتماعی گروه هایی پیدا میشن، آدم هایی پیدا میشن، اختلاف سلیقه پیدا میشه. اینجوری نیست که حالا مثلا همه تو جامعه مؤمنین همه یه رنگن که، ولی اگر آرام آرام این اختلافاتتون رو بر اساس موازین حل کردید، همه برمیگرده به موازین عادله، خودتونم به نقطه عدل میرسید دیگه، اون منازعات اصلا از اساس حل میشه. اگر آدم گردن گذاشت به موازین عدل در منازعات، خودش به نقطه عدل میرسه دیگه. پس بنابراین که موازین استفاده میشه، که در عین اینکه ما ذیل دستگاه کفار حرکت نکردیم، با امام داریم حرکت میکنیم و امام هم یه حکومت بر اساس امانت و عدل دارن برقرار میکنن، ما ممکنه درش تحمل نداشته باشیم یه جایی. اونجا میگن اگر منازعاتی شد، چه بین اشخاص چه بین جریان ها، اگر رجوع به موازین کنید، ذیل حکومت عدل هر. این اطاعت الرسول باش، اطاعت الامر محقق میشه، والا از اطاعت الامر خارج میشه. نه، امام با چه موازینی حل میکنه؟ خوان بگن که موازینی که، اما بیان علامه طباطبایی هست، ایشون میگن موازینی که دست امام هست، اون موازین همین کتاب و سنته. رضا میگه در حل منازعات هم به کتاب و سنت رجوع کنید. این روایات، کتاب و سنت دست کیه؟ نه 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 اصلا معنا نه معنا نداره. بگن اجازه این روایات ببینید، میگه معنا نداره، نه معنا نداره به امام رجوع کنید. میگن اگر در ملک عظیم جریان هایی با هم اختلاف داشتن، مبنا کتاب و سنته. کتاب و سنت دست کیه؟ دست امام. پس میزان کتاب و سنته. شما بر خلاف کتاب و سنت نزاع حل نکنید، اما کتاب و سنت رو چجوری من به دست بیارم؟ دست امام. مبانی حل، ببینید اینجا داره قواعد حل نزاع رو میگه. امام بعد به امام رجوع بشه، حاکم امامه، ولی قواعد حل نزاع چیست؟ کتاب و سنت. به نظر میاد دو مسئله است. قناعت کرد. پس بنابراین که انهو توضیح داره میده که یه دو تا جریان، جریان ایمان به ملک عظیم، جریان کفر و حسادت و صد عن السبیل، اون باطنش جهنمه، این منتهی میشه به درجات بهشت. این ملک عظیم بر اساس انصاف، بر اساس امانت و عدل برپا میشه. شما چه کار بکنید؟ شما اطاعت خدا و رسول الله هم بکنید توی ملک، درست؟ و بعدم شما ممکنه با همدیگه اختلاف پیدا کنید، اختلافاتتون رو بر اساس موازین کتاب و سنت حل کنید. کی قاضیه؟ پیداست امام. موازین چیه؟ کتاب و سنت. این بیانیست که علامه طباطبایی دارن؟ بله درسته، همه چی دست امامه، اما شما که شما آیه نازل میکردی اینجوری آیه نازل. خدا الان بیان علامه رو توضیح دادم شما. روشنه دیگه. نه وقت آخه چرا نگفته در بعضی روایات ما ملاحظه کردین فهمد این تنزیلش اینه. نمیخوام روایات بخونم. اتی الله و اتی رسول و تنازه فرادو الله و رسول و اول الامر منکو اناعت میکنید منازعاتون هم ارجاع بدید. ولی اگر کسی بخواد بگه نه اون معنای باطنی آیه رو میگه بعد از همین مسیر بیاد میگه اینجا اختلاف بر سر موازینه، میگه اگر بر سر موازین اختلاف شد ارجاع بدید به کتاب و سنت. کتاب و سنت دست کیه؟ دست امامه.